بسم الله الرحمن الرحیم و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو علی کل شیء قدیر. با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران، خواهران گرامی، برادران عزیز. در خدمت شما هستیم با 15 نشست از سلسله نشست های دین و چالش های روز. در خدمت استاد عزیز هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین نصوری، معاون تبلیغ و ارتباطات مرکز تخصص مهدویت حوزه علمی قم و همچنین معاون آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی علیه السلام، با موضوع شیوه ها و چگرد های مدعیان دروغین مهدویت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرین و معین. عرض سلام و ادب خدمت شما مجری بزرگوار و همه بیننده های فریخته. ایام رو تبریک عرض میکنم، انشالله که بتونیم یک انسان های اثرگذار باشیم در امر فرج حضرت مهدی علیه السلام و با بیان مطالبی که انشالله به عنوان گونه شناسی مدعیان دروغین و شیوه ها و روش های اینها رو انشالله بررسی بکنیم و انشالله که بتونیم با طرح برنامه های اینچنینی تعمیق و ترویج فرهنگ مهدویت رو انشالله بتونیم داشته باشیم انشالله. در خدمت شما هستم.
خب همونطور که مستحضرید این روزها مخصوصا ایام شعبانیه و نزدیک به نیمه شعبان و ولادت آقا امام زمان علیه السلام هم هستیم، این مباحث امروز در جامعه ما خیلی زیاده، بحث مدعیان دروغین و بحث شبهات مربوط به مهدویت، امام زمان و شبهاتی مربوط به این موضوع. خب موضوعات مختلفی هم قرار هست که انشالله در این جلسه از فرمایشات شما بزرگوار استفاده بکنیم. یکی بحث ضرورت گونه شناسی مدعیانه که این رو اگر بخواید توضیح بدید آقا چجور میفرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آکنید همونطوری که در دوران نبی اکرم پیامبر وقتی که اومد برنامه‌های توحید محوریشو در جامعه روش داده، نقطه مقابل ایجاد شده. یعنی هر چقدر پیامبر مردم رو مؤمن می‌کرد، منافق هم پیدا می‌شد. بله. یعنی می‌خوام اینو بگم هر جا یک اصالتی باشد بدلیش هم هست. الان شما تو بازار 1000 تومانی تقلبی می‌بینید، اما 900 تومانی تقلبی نمی‌بینید. چرا؟ چون 1000 تومانی اصالت داره، اما 900 تومانی اصالت نداره. همینطور در زمان بعد از نبی اکرم چقدر نسبت به موضوع بحث امامت و مهدویت پیامبر عزیز ما مهندسی رفتار انسانها رو میخواست منطبق کنه با معیارهای امام. شما ببین قرآن میگه اطیع الرسول، اطاعت رسول الله بکنید. پیامبر هم 560 روایت پیرامون بحث امامت و مهدویت داره و اصلا عجیبه روایات مشترکی ما داریم در بین عزیزان شیعه و اهل سنت که مثلا یکیش همینه من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتا جاهلیه. قشنگ داره به ما کلید نقشه راه میده که تو این مسیر امام خودتون رو بشناسید. بعد از پیامبر هم هر امامی که روی کار میومد از زمان آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام گرفته تا دوران آقا امام حسن عسکری علیه السلام، یعنی در طول این 250 سال امامان شهید ما، بخش اعظم فعالیت های امام منطبق میشد با این افرادی که جریان های انحرافی ادعاهایی که تو جامعه داشتن. شما هر چقدر به دوران غیبت نزدیکی میشیم، امامان ما تلاش بیشتری میکردن هم برای نگاه اثباتی امام و هم تقابل با جریانهای انحرافی به خصوص مدعیان دروغین. قطعا این چالش در دوران غیبت بیشتر خواهد بود. چرا؟ ما واقعیتش تو نگاه کلی 4 چالش جدی تو دوران غیبت داریم. 1، چالش فطرته، یعنی فاصله شده بین ما و امام. چالش دوم حیرت و سرگردانی است. چالش سوم فتنه هاست. همونطور که شما در تلیه فرمایشاتون داشتید شبهات و فتنه ها، خب این یه نوع فتنه است. یعنی عملا وارونه کردن خیلی از مطالب و مبانی ما. ما الان در مهدویت همین اخیراً 1200 شبهه احصا کردیم. خب این 1200 شبهه کیا ایجاد میکنه؟ قطعا نقطه مقابل جریان تفکر امامت و مهدویت است. این یه چالش فتنه است. از طرف چالش چهارم داریم یأسه. هر چقدر غیبت ولی خدا بیشتر شود، یأس و ناامیدی هم بیشتر می شود. خب این 4 چالش رو معرفی کردیم. 4 چالش راه درمان دارد. چالش فطرت وقتی که فاصله شده بین ما و امام، اینا راهش دعوت به امامه. اگر ما دعوت به امام انجام ندیم و درست انجام ندیم، دیگران میان به جای اینکه دعوت به خدا و امام بکنن، ها دعوت به خود میکنن، که اینجا خیلی جریانای انحرافی و ادعاها ایجاد شده. در سوره انبیاء آیه 83 خداوند میفرماید راهبردتون این باشه، یهدون به امرنا، شما رو باید در مسیر قرار بگی خدا محور بشی نه شخص محور. این قشنگ کد به ما داده، ولی ادعی هستن با ادعاهای مختلف، یکیش همینه، مردم رو به جای اینکه خدا محور کنن شخص محور میکنن.
حالا اگر ما دیدیم یک نفر داره در این رابطه دعوت میکنه مردم رو، یکی از ملاک های این که میتونیم تشخیص بله، بدیم بله، بر حق است یا بله، بر حق نیست، این که داره به چه کسی دعوت،
به چه کسی دعوت میکنه. نکته بس ببینید، اگر ما میخوایم چالش فترت رو مقابله کنیم، راهش دعوت به امامه. دعوت به امام یعنی باید طوری باشه که جامعه امروزی ها امام رو امام خودش ببینه. این عزیزان که قالی میبافن دیدید، یه نقشه میذاره جلوش، نقشه رو میبینه قالیشو میبافه. خب اگر اونو امام نباشه، کسی دیگه باشه، چه در میاد؟ یعنی اون منویاتی که خدا میخواد دیگه در نمیاد. اون مهندسی رفتارشو منطبق کرده با یه نقشه دیگه، نه اون نقشه‌ای که امام مقابلش بوده. چون امام عین الله، اذن الله، باب الله، خلیفت الله، همه چیز خدای روی زمینه. یعنی انسان باید این نگاه رو داشته باشه در برنامه‌های زندگیش. چالش دوم گفتیم حیرت، سرگردانی است. خب خیلی از ابهاماته. راهش چیه؟ ادله و استدلاله. این طرف اگه نره دنبال ادله و استدلال که پخته بشه، نمیتونه در مسیر برنامه‌های حیرت و سرگردانی خودش رو به یه آرامش برسونه. لذا نقطه مقابل چه اتفاقی میفته؟ به جای ادله، اینکه استدلال در او باشد، احساسات باشد. احساسات بد نیست، ولی احساسات اون حیرت رو درمان نمی‌کنه. احساسات این که انسان داغ میشه، داغ رو سرد میشه، اما اگه پخته بشه ها چی؟ و خام نمیشه. یعنی جریانای انحرافی افراد مدعی رو نمیبرن توی مسیر.
اینا بیشتر دست رو اون احساسات میذارن.
آره، این یه خطای راهبردیه که باید خطای راهبردی باید توجه بشه. چالش بعدی چالش فتنه گفتیم دیگه. راه مبارزش چیه؟ میگه وذابین ان دفاع و المخامین ان حمایت از امام. حالا من بشینم یه گوشه فقط بگم عین خادم و ابنیت شرک و نفاق، عین مزل الاعدا، اشکال نداره، ذکر و دعا کردی، اما با ذکر و دعا تو دفاع از امام کردی؟
خیر.
دفاع از امام چیه؟ برم مبانی رو ببینم، ادله رو ببینم، استدلال ها رو ببینم، و من برم در اون مسیری که بتوانم امام رو شاهد زندگی و حس حضور امام زمان علیه السلام تو زندگی خودم داشته باشم. یه روایت به ذهنم رسید الان که امام کاظم علیه السلام میفرماید من ارتبطن دابتن متوقعا بهی امرنا، یعنی به نوعی داره میگه برای امر فرج همیشه خودتو باید به یک آمادگی برسونی. حالا آمادگی ابعادی داره، از نظر فکری، جسمی، روحی، همه جور باید خودم آماده کنم، که یک از کلیدواژه هایی است که مقام معظم رهبری حفظه الله تو بیانیه گام دوم اشاره کردن. اون قله بیانیه گام دوم اینه، میگه آمادگی برای ظهور. یعنی جامعه باید در آینده خودش رو به معنای تام و تمام آماده کنه برای ظهور حضرت. تازه چی؟ آماده کنه برای ظهوری که باید جهان رو نگاه داشته باشه، فتح بکنه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. یعنی تفکر باید جهانی باشه. پس ببینید این امام کاظم که آمادگی داشته باشه، بعد میگه آمادگی چگونه باشه؟ یقیز و بهی ادوونا، طوری که دشمن امام زمان از آمادگی تو به غیظ در بیاد. خب این یعنی چی؟ یعنی تو فقط ذکر و دعا نکن، فقط خودتو نساز، جامعه رو بساز. این تفکری بود که نگاه به مهدویت قبل از انقلاب ما داشتیم، انزوا گرایانه، گوشه گرایانه. این فرصت رو نظام مقدس جمهوری اسلامی به ما داده، میگه وذابین ان دفاع کن و گسترشش بده، تعمیق بده، توسعه بده، تهذیبش کن. تهذیب یعنی چی؟ یعنی فرهنگ مهدویت رو، جریان بحث امام زمان علیه السلام رو پیراسته کن از هر گونه بدعت و خرافه و انحراف و مدعی. یعنی راه مبارزه با فتنه اینه، دفاع هست. و راه مبارزه با یأس هم امید آفرینی است، که این امید آفرینی رو باید خیلی توجه
کنیم. یأسی که گفتید اون چطور باعث میشه که به یأس میرسیم؟ که اون غیبت طولانی میشه.
آفرین. یعنی هر چقدر غیبت طولانی بشه ها، طرف ناامید میشه. به خصوص ماره کسانی
که نکنه خبری نیست. ها. امام زمان
ها. این ماره کیه؟ ماره کسانی است که اون معرفت عمیق رو به دست نیاوردن. برای همین امام فرماید مردم تقربلو تقربلو تقربلو. یعنی بالاخره ما تعارف که نداریم. 12 غیبت خیلیه. خیلی طرف باید از نظر معرفتی از نظر محبت به امام، اطاعت از امام، مدل فعالیتش به امام خیلی باید قوی باشه. و اینجا من تو پرانتز عرض کنم، حالا قطعا عزیزانی که تصاویر ما رو میبینن و گفتگو بنده و حضرت عالی رو میشنون و میبینن، نگاه کنید ما نسبت به حضرت کم کار کردیم. الان در متون‌های درسی ما، حالا من بنده به خودم خودزنی کنم به حوزه بگم، خب من در طول دوران چقدر از حضرت حجت میخوانم و چقدر میتونم دفاع از امام بکنم؟ بله نسبت به گذشته ها خیلی کار کردیم، کتاب نوشتیم، نمیدونم پایان نامه نوشتیم، ولی نسبت به آینده که نگاه میکنیم، یعنی تا ظهور نشد قطعا یه جایی کار ما میلنگه. این اگر طولانی تر بشه ها، یأس غلبه میکنه، بعضی صورت مسئله رو پاک میکنن، بعضی خدای ناکرده میان میگن که خب امام که نمیان، ما که عمرمون تموم شده، در حالی که اون و نسخه برای تک تک این جریانات داده شده. مثلا طرف میگه خب سنت گذشته، فکر نمیکنه که امام زمان رو نمیبینی؟ میگه نگران نباش، اعمالی انجام بده که اگه ظهور رو درک نکردی میتونی جزء رجعت کننده ها باشی. ببینید امام صادق نسخه دعای عهد رو داده، بعد میگه که تو تلاش بکن، اگه تلاش کردی امامو ندیدی، ظهور رو ندیدی، چی میگه؟ همانند کسی فی فستاته، انگار در... خب چرا این مدل معرفت ها رو نمیره سراغش وقتی نره یأس و ناامیدی برش ایجاد میشه؟ و حالا تو بحث ادعا بعد عرض خواهم کرد که مثلا واقعا بعضی موقع ها روش ها و برنامه ها و راهبرد های این انسان منتظر باعث میشود یأس ایجاد بشه. من یه مثال بگم، مثلا میگن این کارو بکن امام زمان رو میبینیم. خب ملاقات حضرت شیرینه دیگه، خوشو به سعادت کسی که امام خودشو ببینه، یعنی چقدر سعادت داره. اما اگه به اینجا برسه که آیا وظیفه تو اصلا دیدار بود مگه؟ ببینید این داره مسیر به یه مسیر دیگه میره. بعد یه عده شیاد به تعبیر حضرت آقا دکانباز پیدا میشن، میگن ما یه روشای بلدیم ها، میتونیم تو رو ببریم خدمت امام. طرف میگه راست میگی؟ میگه آره. میگه چیکار کنم؟ میگه این ذکر رو بگو، این کارو بکن، این کارو بکن، چله بگی، فلان کن، اینا رو انجام بده، امامو میبینیم. میگه واقعا امامو میبینم؟ میگه بله. میگه پس این کارو میکنم. این کارو میکنه و بعد امام رو نمیبینه. دوچار چی میشه؟ یأس و ناامیدی میشه. یا مثلا بعضی موقع هستن، الان به خصوص بعد از جریان طوفان الاقصی دیدم این ادبیات یه مقدار متاسفانه پررنگ شده. به جای اینکه منتظر امام باشه، منتظر علائم ظهور امامه. هر واقعه بر حوادث رو تطبیق میده به مصداق، یعنی اصل امام تعطیل میکنن برای خودشون. به جای اینکه منتظر امام باشه، منتظر علائم ظهور قرار میگیرن و این یه خطاست. و اگر منتج به ظهور نشه، برای این آدمام چی میشه؟ یأس و ناامیدی.
خب همین علائم باید اتفاق بیفته تا ظهور امام زمان رخ بده یا نه؟ یا ممکنه هیچ کدوم از این علائم اتفاق نیفته؟
حالا این یه بحث مفصل میخوام.
خب چون شما فرمودید
من الان ماها باید در مسیر قرار بگیریم که بریم دنبال شرایط ظهور، نه علائم ظهور. یعنی انسان منتظر باید به اینجا برسه از نظر معرفتی که چیزی که در محدوده اختیاری یک انسان هست، شرایط و بستره هست برای ظهور، نه علائم.
نه.
این خیلی نکته مهمی است. علائم دقیقاً کدهایی است که برای امید به انسانه. ولی آیا مثلا الان بنده و شما میخوایم بریم مشهد ان شاء الله، خلاص شاید دلشون بسوزه کسی بانی بشه من و شما رو ببره مشهد
ان شاء الله،
مثلا تو مسیر راه میگه از کجا بریم؟ میگه راه اینه. بعد بین راه تابلو داره دیگه. بله. که ما راه رو گم نکنیم. بعد تابلو نوشته 1000 کیلومتر، 900 کیلومتر، 800 کیلومتر، 700 کیلومتر، 10 کیلومتر. هر چقدر این عدد به سمت مشهد مقدس کمتر بشه، ذوق و شوق ما چی میشه؟ بیشتر
میشه، چون نزدیکتر شد.
آره. حالا وسط مثلا یه دفعه من و شما میرسیم، مثلا بنده به شما میگم عزیز اینجا 500 کیلومتر مونده، همینجا وایس زیارت امام رضا رو بخونیم. میگه بابا میخوام بریم مشهد، اینجا چیه؟ مونده. میگه نه بذار همینجا بمونیم، این تابلو قداست داره، این چه داره. یعنی خودمون شروع میکنیم معطل کردن. این خطاست. علامت فقط تنها راهی که از این مسیر رو برای ما نشون میده، امید برای انسان مشخص میکنه، ولی ما نمیتونیم مثلاً الا ولابد این علامت همون علامت است. برفرضم بخوایم بگیم همون علامت هست، باید ببینیم اهل بیت این علامت رو چه تعریفی برای ما کردن. الان به بنده تماس گرفتن، باید. گفتن عزیز بزرگم برای برنامه این چنینی با این موضوع که خدمت حضرت عالی برسم، به من گفتن خیابان الف کوچه ب پلاک 2، من به جای الف برم جیم، میرسم به مقصد؟
خیلی.
به جای پلاک 2 برم پلاک 10 زنگ بزنم، به مقصد میرسم؟ نمیرسم. برفرضم بخوام مصداقی از علائم ظهور رو تعیین بکنم، اونجا چیکار باید بکنم؟ طبق دستور عمل اهل بیت نزدیک بشم. یه خاطره بگم.
بفرمایید.
چون ارتباط با بحث مدعیان داره. یه آقایی بود چند سال پیش اومده بود تو این مسجد مقدس جمع کردن. حالا اسمشو نمیگم. با خانومش و خیلی از مریداش اومده بودن. ادعا کرد من سید خراسانیم. و بعد خب اونجا بالاخره ایده بودن، نمیخواستم اونجا التهابی چیزی ایجاد بشه، گفتن عزیز من نکن این کارو اونجا، چیز نشود. گفت آقا من سید خراسانی هم اومدم قیام کردم، یه دم دور و برش بودن.
عجب.
بعد حالا دوستان خادم و بعضی از دوستان دیگه اینو آورده بودن و پیش ما گفتن آقا شما یه صحبتی باشون بکنید. من نشستیم با هم گپ و گفتگو که میکردیم، خانمش هم بود، بهش گفتم که شما نظرتونه که ایشون سید خراسانی هست؟ گفت بله. گفتم که خب تو روایات شیعه ما نداریم سید خراسانی، داریم رجل الخراسانی، این که سید نبود باشه. گفتن به ما گفتن سیده. گفتم خیلی خب قبول، بذاریم که نه. خراسانی در روایات دو تا نشانه برای او بیان کردن. دو تا رو کدومش شما دارید؟ گفت چطور مگه؟ مگه هست چنین چیزی؟ گفتیم بله. در یکی از روایات اومده خراسانی شابون جوان هست. تو جوانی؟ گفتش که نه،
دلش اون بوده شاید.
اتفاقا خانومش همینو گفته بود، گفت تو خونه خیلی روحیه جوانی داره، کمک میکنه. چه ناکنه جوان معلومه، یعنی تعریفی برای خودش داره. ایشون نزدیک 70 خوردی سال سن داشت. گفت خب من شاید جوان مرد باشم. گفتم خب جوان مرد تو روایت میگفتن شاب، یا مثلا میگفتن فتا جوان مرد، اینجا گفته شاب بون جوان داره دیگه. بعد گفت خب دیگه چی؟ گفتم یک روایت دیگه داریم که میگه به کفه الیمنا خالون، در کف دست راستش خالی باشد. تو خال داری؟ گفت خب خالکوبی رو برای همین روزا گذاشتن دیگه. ببینید چیزی که هست ما بر اساس مصداقها باید جلو بریم. دقت کردید؟ بر فرضم بخوام تعیین قطعی بکنیم، اینجا چیه؟ عین کلام اهل بیت بریم. یا مثلا یمانی باید یمنی باشد. الان یه آقای احمد اسماعیل بصری از بصره اومده میگه که من یمانی ام. میگه خب ببخشید این تو بار بصره هستی، این یمانیه. میگه نه، در روایت دیگه ای داریم احمد من البصره، احمد از بصره میاد. اون روایتو که نگاه میکنیم نوشته احمد ابن ملهی. ایشون شما که احمد اسماعیلی که گفت نه، چون قیافه ملیحه، حالا تصاویرش اگه میشد من نشون میدادم، قیافه کریه المنظر، میگه من ملیح هستم. بر فرضم اگر بخوایم تعیین مصداق بکنیم که تکلیفی نداریم، وظیفه‌ای نداریم، اونجا هم با این کلام اهل بیت جلو بریم، چون از خودمون میبافیم. اگر این امر تطبیقا اتفاق بیفتد منجر به ظهور نشود، جامعه دچار یأس و ناامیدی میشود. که من خیلی مصداق دارم. مثلا یه بار یادتون باشه تو جامعه خود ماها سال 1389 بود، بهمن 89، یه مستندی تولید شد به ظهور بسیار نزدیک است. خیلی مصداق ها رو آورده بودن، مثلا گفتن یمانی سید حسن نصرالله است. خب این همون زمان من یادمه یکی از آقایون میگفتش که مگه نیست سید حسن نصرالله یمانی؟ گفتیم بابا این خودش میگه من جد آبام به همه لبنانی هم به یمن برده میگرده، آخه این چیه که شما میگید؟
و افراد دیگه هم آورده بودن تطبیق داده بودن، یه جدولی درست کرده
خیلی
بودن.
خیلی که من یادم اون زمان به اتفاق استادمون آیت الله نجم الدین طبسی تو فیضیه نقد زده بودیم، یه ده اومده بودن به جای اینکه جواب ما رو بدن که مثلا آقا درست است یا درست نیست، یه حرفای دیگه ای مثلا یه انگایی با آدم میزن، آقا نمیدونم اینا مخالفن چی هستن. بعد مخالف نیم، ما خدامونه حضرت ظهور کنه و کار ما سبکتر بشه. و ما که به اصطلاح تو مسئله مهدویت داریم تلاش میکنیم، الان آقامون نیست، آقا بالا سرمون باشه، ما بهتر تابع هستیم و بهتر میتونیم انجام بدیم. مثلا همون موقع من یه آقای گفته بود که آقا تو قرآن اشاره شده به سید حسن نصرالله. گفتم کجا؟ گفت اینجا که میگه اذا جاء نصرالله والفت. خب این نمیشه، سنگ و سنگ بند نمیشه، ما باید بر اساس استدلال ها جلو بریم. لذا یأس اگر میخوایم تقابل بکنیم با یأس، امید آفرینی درست. من اگه تشنه میکنم جامعه رو به بحث امام زمان، باید آب سرد کنایی هم طراحی بکنم، بگم اگه تشنه شدید این منابعشه، این منابع درستشه، که اون موقع هست که من بخوام برای رفع اشکالات و رفع نگاه های نیاز های خودم به امام ها بدونم کجا مراجعه کنم. اگر این ظرفیت ها آماده نشه، چیز قلابی ایجاد میشه و طرف میره چیکار میکنه؟ از اونها استفاده میکنه. خروجی چی میشه؟ ناامیدی. خروجی چی میشه؟ چالش هایی که عرض کردم میاد. لذا بحث مهدویت در جای خودش که به شدت یک امر واجبی است که همه ما بریم سراغش، اما نقطه مقابل وقتی که معرفت رو به دست میاری، مراقبت از این معرفت هم سخته. یکی از جریاناتی که این معرفت رو آسیب میزنه همین ادعاهاست. چرا؟ چون حق و باطل شبیه، چون طرف قدرت تشخیص نمیتونه داشته باشه، سخته. و از طرفی هم ما میبینیم تو هر دوران دکانبازان هستن. من مثال زدم دیگه، از زمان نبی اکرم پیامبر تا کارش گرفته بود تو جزیره العرب مسلمه کذاب پیدا شد، قبل از اون نبود. ببینید همینطور امامان بعدی الان فرقه های مثل کیسانیه، زیدیه، ناووسیه، جارودیه، نفیسیه، عسکریه، این همش در زمان امام شهید ما بوده. حالا تو دوران امام هی که دیگه الان دوازدهن که الا ماشاءالله اینقدر مدل ها اومده که حالا بخش بعدی انشالله بیشتر
فرمودین مدعیان. خب یکی از مسائلی که از بعد از غیبت امام زمان خیلی مطرح بوده و خیلی معضلات و مشکلاتی هم واقعا ایجاد کرده، بحث این مدعیانی که میان و متاسفانه افرادی رو هم جذب میکنن. یعنی الان ما همین الان هم که داریم صحبت میکنیم بعضی از افراد هستن، من چند وقت پیش جمع کردن هم بودم با یه خادمی صحبت میکردم، گفت که یه نفر اومد اینجا گفت که من امام زمانم و تعدادی هم دورش جمع شدن متاسفانه. اینا واقعا چه اتفاقی میفته که یه نفر بیاد ادعای مهدویت میکنه و یه افرادی هم بیان به اون گوش میکنن، یعنی حرفش رو قبول میکنن، یعنی از چه شگردایی استفاده میکنن؟ حالا من و شما و بینندگان عزیز خب بالاخره تو این زمینه فعالیتی داشتن، کار کردن و واقفن، ولی خب خیلی از حالا عوام میبینیم جمع میشن دور این افراد و به قول معروف مریدشون میشن و مثلا فرمان بردارشون میشن. ما این برامون یه سواله و شاید هم برای بینندگان این سوال باشه که اینها از چه روشهایی استفاده میکنن که میتونن تعدادی رو، حالا چه کم چه زیاد، دور خودشون جمع بکنن و این فعالیتاشون رو ادامه بدن. استاد،
یه نگاه کلان جهل عمومی متاسفانه. ناکنید ما الان بعضی موقع جهل اعتقادی داره فرد، مبانی رو نمیشناسه. مثلا طرف میاد زمان ظهور رو تعیین میکنه، قبول میکنه. داشتیم موارد ها. خب مثلا باش بهت گفت که زمان ظهور رو تعیین میکنی، امام باقر پس برای چی فرمود کذب الوقتون زمان ظهور رو تعیین نکنید؟ یا مثلا طرف دعوت به ملاقات میکنه، مثلا میگه من دیدم داشتیم ما همین تو همین قم و همون کنار مسجد جمکران ابتدا خیابان ظهور یک شخصی بود، حالا نمیخوام خیلی اسمشو باز کنم، یعنی از بس تنفر ایجاد کرده در بحث مهدویت متاسفانه. خب مثلا ایشون اومده گفته من به اسم سیر و سلوک و تزکیه نفس میتونم شما رو ببرم خدمت امام زمان، کتابی هم داشت به اسم ملاقات. خب اصلا وظیفش مگه ملاقاته؟ جز ملاقات جز آرزوهای انسان منتظر، نه جز وظائف انسان منتظر. خب اینو مخاطب ما درک نمی کنه. یا مثلا همین تطبیق هایی که عرض کردیم، خب الان مثل باند فرودگاه تا آماده نشه مگه هواپیما فرود میاد؟ خیلی. باند فرودگاه یعنی شرایط، روایات میگه آمادگی، مقام معظم رهبری میگه آمادگی. ببینید هیچ که نمیگه تعیین مسیر، حتی تعبیری که حضرت آقا ما خدمتشون که بودیم در 18 تیر سال 90 از تو سایت خود حضرت آقا مراجعه کنن بیننده های عزیز میتونن پیدا کنن، سخنرانی 18 تیر سال 90 حضرت آقا فرمود تطبیق علائم و نشانه های ظهور غلط و انحراف است. خیلیه خواهی نقشه راه ماست، نریم سراغ اینجور چیزا. یا مثلا برداشت های غلطی که اتفاق میفته. ببین میخوام چی بگم، میخوام این مبانی اگه درست
فرمایشتون من بین کلامتون تطبیق دادن، یعنی پس ما نمیتونیم اون اتفاقی که بیفته بگیم که این مطابقت داره با اون علائم آخرالزمان، همچین حقی رو نداریم پس با این حساب.
دستوری نداریم مثلا. حالا برفرضم که بخوای تطبیق بدیم، من بخش بعدی عرض کردم طبق روایت برو جلو. مثلا من تا اون مستند ظهور بسیار نزدیک است میگفتن عبدالله پادشاه اردن سفیانیه. بله. میگفتن چرا؟ میگفت سخرو چش رنگی داره. خب اگه اینجوریه خیلی چش رنگی دارن، پس اونا بود بگیم. بعد خصوصیات دیگه چون چی؟ ببینید بعد تو بعضی روایات داره میگه از رجب قیام میکنه، از منطقه شامات قیام میکنه تا ظهور، حتی تو بعضی روایات میگه تا 15 ماه طول میکشه. بعد دیدن که ظهور نشد، اومدن جدیدن، یا جدید میگم یکی دو سال اخیر که الانم هستن این تفکر، مثلا میگن داعش همون سفیانه. خود داعش از سال 1390 تا حالا نزدیک 12 ساله. بعد ببینید یعنی خیلی اینا رو ما نمیتونیم تو این فضا ایجاد، اشکال نداره اگه رسیدی به اون تلاشید بیشتر کن ظهور اتفاق بیفته. اینا اذیت میکنه، جریانای آسیب هایی که وارد میکنه به مباحث. لذا ما اگر بخوایم این نگاه کنیم، مبانی اعتقادی طرف باید دنبال بکنه. خب مبانی اعتقادی زحمت میخواد، ببینید سخته. یعنی امام رضا علیه السلام میفرماید برای امر فرج چیزی جز علق و عرق مردم ندارن، خواب ندارن. مدلی مثل شهید سلیمانی خدا رحمت کنه، نامه‌ای که به دختر خانمش داده، گفت دخترم من 40 سال خواب ندارم، با مثل اینا کار بکنیم. کار نکنیم دیگران کار میکنن. یعنی اصلا یه قاعده هست، اگه من مبانی رو تشریح نکنم، تبیین نکنم، طبیعی است که دیگران میان چیکار میکنن؟ تبیین میکنن، جایگزین میکنن. لذا این باید یه نکته دقت بکنیم. نکته دومی که هست، همون اشاره که حضرت عالی داشتی درسته. یعنی ما بیایم روشمندی و شیوه ها و شگرد هایی که برای جذب انجام میدن رو بشناسیم. من اینو اینو حساس کنم.
چند تا مصداق میتونید بفرمایید؟ الان یه نفر ادعا کرده که من امام زمانم، این چطور میاد؟ یکیش که فرمودید ابتدای بیاناتتون گفتید که از طریق احساسات وارد میشن و اینکه اونا رو بهشون وعده میدن که شما با امام زمان دیدار میکنید. خب همه این آرزو رو دارن دیگه. یکی از روشاشون میتونه این باشه. دیگه چه روشایی میتونیم
نکنید؟ بگیم که سوء استفاده از گرایشات معنوی مردمه. چون خلأ معنوی خیلی جدیه. وقتی خلأ معنوی جدیه، باید معنویتی باشیم که و نهی هم عن القبای، انسان به سمت زشتی گرایش پیدا نکنه. اینا میگن ما هستیم که میتونیم شما رو به معنویت برسونیم. وقتی سراغشون که میرید، به جای اینکه تو رو دعوت به خدا و دعوت به امام بکنه، دعوت به خود میکنه. یعنی شگرد اصلیشون اینه که شما رو در یک محدوده قرار میدن با ارائه راهکارهای ظاهری و باطنی، دستور عملهایی که شما را شخص محور کنه. اشکال نداره، من مخاطب باید حواسم جمع باشه، ببینم این دستور عملش با شریعت و عقلانیت سازگاری داره یا نداره. مثلا یه آقایی بود میگفت من برای ملاقات یا برای دیدار با حضرت بخشش گناه میکنم. این خب ببخشید، این اصلا با ستار اوی بودن خدا منافات داره؟ این اصلا با شریعت سازگاری
نداره.
یا مثلا طرف دستور عملهایی میدهد، این دستور عمل، این ذکر رو بگو، اینو بگو. مثلا نمونه شو خواب بهت اینو میگم، خواب میبینی که به در خواب پیامبر میگوید که امام کیست. این چیزی که این جریان یمانی های کذاب همینو میگن دیگه. خب اومد و من این از کارو گفتم، اومد و در خوابم یک کسی اومده به من گفته که این آقای ایکس هم امامه. آیا معیار برای انتخاب امام خوابه؟ آیا امیرالمومنین با خواب تعیین شد؟
خیلی.
ها ببینید، یعنی اون طوری در قضا قرار میدن که فضا که استدلال شما میشود خواب. من تو یه آقای بود به نام شیخ علی اکبر تهرانی در تهران، ایشون مدعی بودن 15 معصوم هستم.
عجب.
کل صحبتش این بود که خواب معیار اصلی و برتر برای استدلال استنباط ها در بحث مهدویت. چرا؟ چون خودش ادله بلد نبود، استنباط مسائل عقلی بلد نبود، اینا رو بلد نبود. خواب که میگم خوابم راحته. یا یه خانم بود که مدعی بود من زن امام زمانم، خانم آرمان، کتاب زیادی هم داشت، یه خونه تو ازنا داشت، شبای کنجا میخوابید،
کتابایی که خودش نوشته بود،
حالا یا خودش یا با کمک دیگران. حالا کتاباش هم جای اشکالات زیادی داره که اینم جای هست که مثلا نبود ساماندهی و متولی درست در امر مهدویت که مجوز کتاب میدهند به فردی که خود ادعای همسری امام زمان دارد. حالا این ما رو قدیم بوده، ولی میخوام بگم از این مدل های دیگه هم ما داریم. ما الان خیلی یاد داریم حرفا بی ربط میگن، کتابم دارن، بعد مخاطب میگه اگه بده چرا کتاب داره؟
واقعا آره، اینا تعارض دارن.
آره خب اینا حتی ما جدیدن الحمدلله با کمک شورای عالی انقلاب فرهنگی سند مهدویت نوشته شده که رئیس جمهور عزیزم اینو ابلاغ کردن. خب این باید عملیاتی بشه، این مثل بقیه سندا نشه که رو تاخچه قرار بگیره.
یکیش هم پس همین موضوعاتی هم که هست، این کتابایی که نوشته میشه قطعا اینا نظارت میشه،
کتاب، مؤسسه، افراد، خیلی کمک میکنه که ما مثلا حتی اون نگاه های سیاست های کلان در جامعه
تا چه مرحله ای رفته، چون شاید مهم باشه برای بیننده ها.
خب این سند نوشته شده که مجموعه زیادی بودن کنار ما و آیت الله عرافی خدا رو حفظشون کنه میدونداری کردن و بعد این شورای انقلاب فرهنگی هم مصوب کرده، رئیس جمهور هم ابلاغ کرده، دبیرخونه‌ش هم در مسجد مقدس جمکران مستقر شده. ما تا این آیین‌نامه‌اش باید اجرا بشه دیگه، فعلا تا همین
انشالله که اجرا هم بشه.
انشالله ما که امید داریم به عنایت و لطف حضرت این کار بشه. شیوه بعدی که دارن مثبت جلوه دادن اعمال خودشونه. یعنی مخاطب رو توی فضای قرار میدن که اعمال و رفتار او رو به عنوان مسائل مثبت برای امر فرج نگاه میکنه. حالا اینجا مخاطب ما با چی حواسش جمع باشه؟ ببینه آیا مطالبی که در اعمال و رفتارش و نوشتارش و گفتارش از تناقض داره یا نداره. تناقض نداشته باشه اشکال نداره، برو سراغش. تو رو دعوت به خدا میکنه، برو سراغش. تو رو خلاف شریعت و خلاف عقلانیت ندیدی، برو سراغش. اما اگه یه موقع دیدی مبهمه، استوب کن. ببینید خیلی اینجا مهمه. من یه آقای مدعی هست به نام انگیا چون یه بار تو رسانه صحبت شده بود، اینا گفتم انگیا، خیلی خودشون هم متوجه شدن مراد کیه. خب مثلا ایشون میگه در زمان غیبت ارتباط با حضرت شدنی نیست. حرف کاملا درسته. ارتباط از طرف امامه، حرف درست. اما میگه الان چون از نعمات فضل الهی هست باید اتفاق بیفته. تا حدی خضر و حضرت خضر ارتباط داره و تا حدی بنده. خب اینجا مخاطب میگه اه تو اول اینجوری گفتی الان اینطوری داری میگی، نمیخونه با هم. ببینید اینجا برمیگرد به مدل روشمندی این فرد که اینجا اون رو باید به چالش بکشونه. یا یه آقای بود،
اینم خودش ترفند خیلی جالبیه. شما چند تا حرف راست میزنی بینش یه دونه، خب دیگه طرف میگه اینم احتمالاً جزء هموناست دیگه، اینم درسته.
آفرین. آره. نکته بعد اینا مکانهایی رو که مردم بهش اعتماد دارن سعی میکنن برنامه داشته باشن. خیلی نکته مهمی است. من یه موردی بود به نام آقای سید عبدالرضا قرابات، فرزند سید مهدی. حالا چون به خاطر یک سری از مسائل امنیتی و خیلی از مسائل غیر اخلاقی اعدام شد ایشون. ایشون مسجد جامع اهواز رو گرفته بود، جلسات سیر و سلوک میذاشه. 4 سال به عنوان استاد سیر و سلوک. ببین همونشون خلأ معنوی که عرض کردم ها اینجا داشته. بعد 4 سال دید خب یه درست جمع شدن. گفت من شعیب ابن صالح. ادعای شعیب ابن صالح. حالا شعیب ابن صالح کیه؟ شعیب ابن صالح یکی از افراد است که جز علائم غیر حتمی ظهور است که تو روایات شیعه داره از سمرقند خروج میکند. ظاهر اون مردی کوسج او خفیف و لحیه. تو منابع عزیزان اهل سنت الفتن نعیم ابن حماد داره از ری خروج میکند و اونم یه سری ویژگی ها شرایطی براش گفتن. اما مخاطب ما وقتی که ایشون ادعا کرد که شعیب ابن صالح، یک نفر بهش اعتراض نکرد. چرا؟ چون در یه مکان مسجد جامعی بوده، استاد سیر و سلوک بوده، حرفای بی ربط حالا نگفته، الان ادعایی کرده ازش دلیل میخوان؟ نه، چون اینو به عنوان شخصیت کاریزما پذیرفته،
به صورت تعبدی ازش قبول میکنه.
آفره، پذیرفته. اتفاقا خودش بعد میگه، میگه من بعدن جلوتر که اومدم ادعا کردم یمانیم و بعد ادعا که سال 80 که من امام زمانم. بعد خودش میگه، میگه وقتی امام زمان گفتم کسی از من دلیل نخواست. ببینید چون اینا رو در یه فضای کاملا صمیمی قرار داده، برنامه‌های خوش و مثبت جلوه داده، خب اینجا مخاطب تو باید حواست جمع کنی، تو ازش دلیل بخوای. الانم امروز دنیای دلیل دیگه. الان بعضی موقع من یه جای صحبت میکنم یا همکاران دوستان ما صحبت میکنن، یه جوون ها نشسته تو اینترنت میگه حرفی حاج آقا درست است یا درست نیست. این خیلی ساده است. این حرفا ادعاش درست است یا نه، اصلا جدا از این داره تناقض میگه. یه جا میگه من شعیبم، یه جا میگه من یمانیم، یه جا میگه من امام زمانم. و بعد آروم آروم جلوتر اومده. یکی از شیوه ها و شگرد های نه این مدعی، خیلی از مدعیان، بلکه همشون اینه. معمولا وقتی که افراد دورش جمع میشن برای اینکه نگه دارن، براشون تکالیفی وضع میکنن، مأموریت هایی وضع میکنن. یعنی اینا رو دارای مسئولیت و شناسنامه دارشون میکنه، هویت دارشون میکنه. دقت کردید؟ مثلا الان مثل جریان یمانی انصار تربیت کرده، میگه تو انصار اونجایی، تو اونجایی، تو اونجایی، مسئولیتت اینه، کارت اینه، طرف احساس وظیفه میکنه برای این کار. اونم همین کارو میکرد، گفت مرحله از مرحله مثلا باید شما به جای عبادت به جای نماز 5 بار بگی طاهر. این اباحه‌گری ها، تکلیف گریزیه. و این طرف میگه این که خیلی راحته، من اینو انجام میدم. بعد جلوتر که میگه نگاه به نامحرم استحباب داره، میگه من سراغ شما آخونده که اومدم به من گفت نگاه به نامحرم حرامه، حالا یه تخفیف کوچولو نگاه اول گفتی، و این اصلا که اشکال نداره. ببینید این اباحه‌گریه. تکالیفش رو حذف میکنه، نمازش رو حذف میکنه، به جای نماز یه ذکر دیگه وارد میکنه. بعد باز عده دیگه دورش جمع میشن. بعد از مدتی اومد گفت من خدام.
همین آقایی که
بله همین آقای سید عبدالرضا قرآباد فرزند سید مهدی که ایشون قشنگ مستند، حالا نمیشه اینجا پخش کنم، من دارم تو دستگاه، میاد قشنگ در مقابل سجده میکنن، ذکر میگن. اون نکته که شما ابتدا فرمودید هو الاول هو الظاهر، اینا دقیقاً به خودش میگه. آره. و مخاطبم خیلی راحت اون سجده میکنه. حالا شما برید چرا این اتفاق میفته؟ اون چرایی خیلی مهمه ها. طبیعیه که من برای این جوان عزیز خودم اگر من یه کاری جور کنم، اگه یه پول ارتزاق داشته باشه، مشکلی نداشته باشه، به راحتی ازش ادله میخواد، سراغ این نمیده. چرا این کارو کرده؟ تأمین مادیش میکنه، تحویلش که میگیره، محبتش هم که میکنه، دقت کردی؟ وقتش هم پر میکنه، میگه اینکه بگه امام، بگه خدا، هر چی بگه من میپذیرم.
متاسفانه.
آره، یعنی یه روش‌های این چنینی برای جذب خودشون دارن. یه روش جذب دیگری که هست که اینم متاسفانه الان دیگه افراد مدعی تبدیل شدن به فرقه ها و جریانات متعدد، متاسفانه اونم فضای درمانگری هست. نور درمان، روح درمان، انرژی درمان، فرا درمان، کیهان
بیشتر
درمان.
بیشتر توضیح میدید برای
طرف چون مستعصله، گرفتاره، مثلا پیش اطبای بزرگوار میره، حالا چه سنتیش چه غیر سنتیش، بیماره، شفا نمیگیره، خوب نمیشه، میگه بیا پیش من خوبت میکنم، میگه تو جن زده شدی، تو همزاد داری، روحت فلانه، ارواح داره تو اذیت میکنه، تلقینش میکنه و بعد میگه تو داره وسواس و خنداست. این همش میگه من همه رو مصداق دارم، همه رو مصداق داریم. یک نفری بود تو همین شهر ری، طرف 3 سال رفته پیشش که چی؟ بچه دار شود. یه خانومی ها محجبه هم بود، بعد 3 سال بچه دارش کرد؟ نه. چی شد؟ گفت معذرت میخوام، بچه برای تو صلاحیت نداره، شما بچه داشته. خب این که از اول همین اتفاق
بعد 3 سال تازه این
چه گیری افتاده؟ یا طرف اومده گفته تو تار خالای ضد معنوی هستی، من با چاکرا درمانی کنم، چاکرا اول فرق سر، چاکرا هشتم عورت، مرحله به مرحله نگهش میده. چون مستعصل هست، دقت کردید، پیش اطبا رفته به هر علتی جواب نگرفته، خب به هر علتی جواب نگرفته، میاد پیش ایشون، مرحله به مرحله نگه میداره، 1 سال 2 سال چند سال، و به طرف میگن بابا اینم تعطیل ها، خبری نیست این چیزی. میگه نه، به من گفت مراحل. حالا پایان مراحلش اگر خوب بشه میگه کار منه، اگه خوب نشه میگه بنا بود بدتر، نه میگه بنا بدتر از این بشی، من جلو بیماری تو گرفتم. یعنی عملا فضای درمانگری هم یک روشمندی شده برای جذب افراد به سمت خودشون، که خیلی از موارد ما داریم. حالا من منکر انرژی درمانی نیستم، قطعا یه فن فنونیست، اطبای عزیز باید جواب بگم، ولی این روش داره بهانه میشه برای یک عده دکان بازی کنن. درست. یا مثلا طرف اینو دارم میگم، اینو به عینی خودم دیدم، در جلسات اومده بود، جلسات خونگی چند جلسه بود، یه بنده خدایی هر جلسه میومد میگفت که ایشون بیمار اومده در جلسه ما شفا بگیره. این آقا که میگم کسیه که اومده بود تو هشگرد کرج کعبه درست کرد، عده‌ای محرم شدن که بیان حاجی بشن امام رو ببینن. ای تا این حد این کار ده. حتی سجاده خالی میذاشت نماز میخوندن، بعد از نماز هم یه دره میومد دست امام رو ببوسید، که اول پسرش میومد دست امام رو میبوسید و بعد نفر بعدم میبوسید، بعدم میاد به بقیه میگه امروز دست حاج آقا چقدر معطر بود، چقدر خوب بود، تلقیم میکنن اینها رو. بعد اون آقایی که اومده بود در جلسه به اصطلاح درمان بشه، یه جلسه، دو جلسه، بعد پایین جلسه هم میگم، میگفت که این اومده اینجا درمان بشه، این اومده اینجا خوب بشه، میومد چندین جلسه که میومد، جلسه مثلا هفتم یا هشتم میگفت امروز ایشون امام زمان گفته میخواد خوب بشه، یه لیزر سبز مینداخت، میگم آقا اومده شما که نتونستید ببین، من دیدم خوب شده یا نشدی، گفت بله من خوب شدم، رفت. بعد معلوم شد که ایشون اصلا هیچ سابقه ای از بیماری نداشته، یه پولی اخاذی کرده گرفته. حالا اون مخاطبینه که 7 جلسه اینو دیدن که بیمار بود، نمیدونستن که تمارض کرده که. حالا به نظر تو به این آقایی که چنین روشی کرد ایمان میارن یا نمیارن؟ قبولش میکنن.
بله 100%.
آره. لذا فضای درمانگری هم یه فضای حق بازی است که متاسفانه این هم باب شده تو این زمینه.
فرمایشاتتون فرمودین که اینا میان و بالاخره ذکری بردی و حالا اینو بخون شفا بدن. حالا بعضی وقتا ممکنه به صورت تصادفی یه اتفاقی بیفته، طرف مثلا بگه خب انگار خوب شدم و بیشتر اوقات هم اتفاق نمیفته. خب اینا اگر با خودشون صحبت بکنید به شما ممکنه اینو بگن، میگن که شما مگر هر دعایی میکنین مستجاب میشه، یا هر چیزی که از اهل بیت بخواین مگه به شما میدن؟ حالا شما، حالا ما هم پیش این آقا رفتیم، دو تا رو شفا داد، یکی رو شفا نداد، اینو چطور بخواین جواب بدین؟
چند تا نکته. یه نکته این که اولا هر ذکری رو ما نپذیریم، این ذکری که مستند باشد، یعنی ذکرایی که ما تو قرآن چقدر ذکر داریم، به اونها ذکرایی که از کلام معصوم صادر شده است، نه هر ذکری. من خدمت یکی از علما رفته بودم، یک گفتم من تو مهدویت دارم کار میکنم، میشه یه ذکری بگی لقلقه یه زبانم باشه هر روز بگم؟ یه مطلبی رو گفته بود، گفتم که سندیت نداره اینا، گفت سند خودم هستم. گفتم چش. خب ایشون یه عالمه چون موجه بوده، من گفتم حتما یه دعایی هست چیزی، من قبول کردم. ولی واقعیتش اینه که ما از کارمون باید مستند باشد. اگر هم یه موقع دیدیم رفتیم سراغ از کار این چینی، حاجتهایی که خواستیم نداده، خداوند تو سوره بقره آیه 186 چی گفته؟ و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. 7 بار خداوند تو این آیه میگه پیش خودم. اگه یه موقع جواب نگرفتی نگران نباش، یا برات خیر نبود، یا بهترش او دنیا بهت میدم، یا تو نسل ذخیره میکنم، یا در قبل او بلایی از دفع میکنم. ببینید منتها طرف وقتی که میاد سراغش میبینه بیماره، مثلا پول خواست پول نگرفته، نم جای هر چی گیرش نیومده، این نگاه نمیکنه خیر هست یا نیست، این میخواد میره سراغ چی؟ شیادانی که میگه این که چی ما بهت میدیم، ما بهت میدیم. که باز من مواد زیادی هست، یا آقای بود در کرمانشاه، ایشون مثلا میگفت که حاجت خواستی، میگه قرآنو بیار من بهت بدم، قرآنو میبرد، بعضی موقع با خون افراد نجس میکرد، بعضی قرآن رو پاشنه کفش قرار میداد، بعضی قرآن ها رو نیمسوز میکرد، بعضی خیلی معذرت میخوام تو سرویس های بهداشتی میذاشت. یعنی این جسارت به قرآن میکرد که مثلا بعد از مدت میگه حاجت هم گرفتی، میگه بناس بگیریم دیگه. یعنی ببین این خیلی نکته مهمی است، یعنی تو که مستأصل شدی ببین گیر کار شد، نه اینکه خلاف شریعت رو شما انجام بدهید. دقت کردید؟ ایناست که بعضی ما خود ما هم باید در دعوت و مشاوره و اینا خیلی باید طرفو دقت کنیم به آرامه. بعد نکته بعدی که وجود داره اینا که دنبال ذکر و اینجور چیزا هستن، ذکر اگه مستند نباشه، اینا چون دسترسن خیلی از اینا. ببینید خیلی نکته مهمی است. من اون چالش هایی که بخش اول عرض کردم، اینا اولویت اولش باید علما و بزرگان ما انجام بدن. وقتی علما از مردم فاصله میگیرن، مردم از اونها فاصله میگیرن، اینجا چی میشه؟ دخالت آدمهای غیر متخصص میشود.
بله.
اینجا هر چیزی اتفاق میفته. حالا من نمیدونم چقدر بتونم اینجا مطالب رو باز کنم، یعنی واقعا این مدار سخته برای ما. مثلا الان خیلی از کتابهایی تو زمینه ذکر و دعا و اینا هیچ سندیتی هم نداره. بعضی شما میبینم چندین بار داره چاپ میشه. خب اینا خطاست دیگه. و این چون در دسترس هستن، اینها میان یک سری کارهایی میکنن و افراد در مسیر گمراهی قرار میدن.
بسیار ممنونیم از توضیحات خیلی میکنم. من خودم شخصا خیلی استفاده کردم از منظرتون و این صحبتهای خیلی خوب زیبا و به صورت دستبندی. تتمه صحبتها، خب چون دقایق پایانی بحثمونم هست، رو اگر صلاح بدونید در رابطه با وظایف و انتظارات، این که حالا وظایف ما چیه در قبال این مدعیان، در قبال این افرادی که تحت تأثیر این حالا فرقه اسمش رو بذاریم قرار میگیرن، وظایفمون چی اگر با همچین افرادی؟ چون من همین دو روز پیش یه نفر با من تماس گرفت، کارمند اداره بود، گفت که من الان یکی از توی اداره ما یمانیه و به صورت رسمی هم اومده گفته اصلا به همکارا، اینا واقعا چجور باید با اینا برخورد بکنیم؟ خب چون خیلی از اونایی که با همچین افرادی هم مواجه میشن، خب از اون علم هم برخوردار نیستن که بخوان جواب اینا رو بدن. اینو باید چه کار بکنیم در مقابل این؟
کنید ما دو تا کار جدی باید انجام بدیم، یک کار علمی است، دو کار عملی است. یک در کار علمی باید سطح معرفتی خود و جامعه رو با محوریت قرآن و عترت ارتقا بدیم. حاجی ما هنوز انس با قرآنمون جدی نیست، هنوز تدبر و تفکر به قرآنمون جدی نیست. قرآن سند بالادستی ماست، اطرت هم همچنینه. نکنید قرآن میفرماید یوم ند و کل اناس به امامه، مردم روز قیامت با امام خودشون محشور میشن. الان ماها بیشتر مردم رو عاشق امام شهید کردیم، عاشق امام حی نکردیم. الان شما ببین نزورات، موقوفات، وجوهات، هر چی هست برای امام شهید، برای امام حی چی شده؟ میمون نباشه ها، دقت کردید؟ ولی از بستره امام شهید به امام حی باید برسیم، نرسیم یه خطای راهبردی است. خب وقتی که این احساس حس حضور امام حی تو زندگی نداشته باشه، چگونه میخواد منتظر این امام باشه؟ همیشه درگیر اینجور مسائل و علائم و نمیدونم چیزای دیگه اتفاق میفته. لذا باید سطح معرفتی رو واقعا روش، معرفتی که توأم بشه به اطاعت، والممتثلین لأوامر، مطیع امر من بشید امام میگه، والمحامین و سابقین الی ارادته. بعض موقعی دو تا کار که میکنیم فکر میکنیم کافیه، مثلا الان نیمه شعبان که میشه همه فعالیت میکنن برای امام زمان، بعد چی؟
یه جشنی برگزار کنیم و تمام.
تازه اونم اگه خیلی هم عالی باشه، مثلا عید قدیر، ما الان دنبال اثبات امیرالمؤمنین هستیم یا اثبات فضائل علی؟ همش دنبال فضائل علی رو میگیم. کی منکر فضائل علیه؟ اما منکر امامت علی الا ماشاءالله هست، منکر فضائل نیستن. معاویه تا الان، معاویه های امروز و مدرن امروز، هیچ که منکر فضائل علی نیست، اما منکر امامت علی هستن. لذا ما باید سطح علمی رو با این رویکرد بالا ببریم، معرفتی که امام رو شاهد ناظر بر رفتار و اعمال ببینه. نکته دوم کار عملی هست، یک ایجاد حساسیت کنیم. هر کتابی نخونه، هر سیدی نبینه، پای صحبت هر کسی نشینه، این خیلی مهمه. بنده الان ایجاد حساسیت کردم، آب معدنی تاریخ انقضاش بگذرد کسی استفاده نمی کند، فرهنگ سازی کردم، اینجا باید همین اتفاق بیفته. دوم عملی، من نباید بی تفاوت باشم. دستگاه امنیت باید زود برخورد کنن، دستگاه قضا باید خوب برخورد کنن، علمای ما باید خوب جواب بدن، مردم هم باید مراقب باشن. اینجوری نیستش که مثلا طرف الان مثلا یه بنده خدا هست خیلی تو فضای مهدویت خطاهای مبنایی داره، میگه آقا نرید سراغش، میگه این همه کتاب نوش. خب دلیل نمیشه که، اکثریت امیرالمومنین رو کنار زدن، ولی برای حق نیست. شما این از متخصصش بپرس، از اهلش بپرس، ببین چقدر با مبانی سازگاری داره. اینا رو باید خیلی، مثلا میگن احمد الحسن حق، میگیم چرا؟ میگه کتاب زیاد داره. کتاب چون زیاد داره اینجوریه. خب کتاباش غلط، روایات زیاد داره. خب ببین کدوم روایاته؟ روایاتی که تقدیم میکنن، روایاتی که تحریف میکنن، روایاتی که جعل میکنن. ببینید اینا خیلی نکته مهمه، بی تفاوت نباشیم. نکته بعد، ما بتونیم در برنامه‌های زندگی خودمون، آقا ما یه الگویی باید داشته باشیم، الگو از اهل بیت بگیریم که بشیم مالکوار زندگی کنیم، سلمانوار زندگی کنیم، مثل زهرای مرضیه سلام الله علیها زندگی بکنیم. اگه الگو از اهل بیت نشود، شهدامون، یعنی مدل زندگی شهدا رو داشته باشیم ما. لذا این الگو خیلی به انسان رفتارش رو در مسیر قرار میده که خدای نکرده در دام شیادان و دکانبازان نیفتوش. لذا اون انتظارات و وظیفه‌ام به نظر من 4 تاست. 1، معرفت رو با دنبال کنیم. 2، محبت به امام رو ارتقا بدیم. 3، اطاعت. دوران غیبت، مردمی که از امام حسین اطاعت نکردن کیا بودن؟ همونا بودن از نائب امام یعنی مسلم ابن عقیل اطاعت نکردن. امروز از ولی فقیه، از مرجع تقلید، نیابت عام اطاعت نمی‌کنم، بعد میگم عین مذل الاعدا. خب نمیشه اینجوری. روحی اطاعت پذیریمون ارتقا بدیم. و از همه مهمتر بخش 4، فعالیت و حمایت. هر کی باید کار کنه. حالا من نمیدونم در عزیزان ما در چه صنفی هستن، در چه رده علمی هستن، ولی در تمام برنامه‌های زندگیمون ما در فعالیتمون پیوست امام زمان رو باید داشته باشیم ما. و اگر این رویکرد رو داشته باشیم، میشیم یک انسان اثرگذار در امر فرج. چرا اینو میگم؟ چون ظهور قطعا اتفاق خواهد افتاد. ان الله لا یخلف المیعاد. پس من باید اثرگذار در امر فرج باشم ان شاء الله.
خیلی ممنون و متشکریم از شما، از این توضیحات بسیار زیبا و دلنشین شما و مطالب بسیار ارزشمندی که همه استفاده کردیم. از شما بیننده‌های عزیز و محترمم تقدیر و تشکر می‌کنم که ما رو استماع کردید، و تا دیداری بعد شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدارتون باشه.